بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. و سلام قولا من رب الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. بینندگان عزیز، نازنین، با صفا، مهربان، دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، هر کجا که هستید انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. یک بار دیگه و در یک شب جمعه دیگه خدمت شما رسیدیم. برنامه زنده فرکانس تاریکی رو تقدیم حضور شما بکنیم. ابتدا براتون آرزوی سلامتی بکنم که الهی که هرچی درد و مرض و بیماری این دشمنان اهل بیت هست، هرچی درد و مرض هست در وجود مبارک شما، بریزید تو جون این دشمنان اهل بیتی که به هیچ عنوان حاضر نیستن که لحظه ای و ذره ای از دشمنی با اهل بیت عصمت و طهارت، یا بهتر بگم اصلا با دشمنی با قرآن و اسلام راستین و حقیقی کوتاه بیان. ما امشب هم خدمتتون رسیدیم مثل هفته‌های گذشته که رو کنیم اون دست‌های پنهانی که پشت پرده است، اون فرکانس‌های تاریکی که منتشر میشه به عالم اما یک فرکانس روشنی است در مقابل اون، هم شبکه جهانی ولایت، برای دفاع از قرآن، دفاع از اسلام. ما تنها برای دفاع از مکتب خودمون و مذهب خودمون و ائمه خودمون به میدان نمیایم، نه، ما اتفاقا برای دفاع از قرآن و دفاع از اسلام حقیقی و واقعی به میدان میایم و این مطالب رو مطرح میکنیم و این پاسخ ها رو میدیم و شبهات رو جواب میدیم. اگر واقعا بخوایم نگاه بکنیم، واقعیت کار ما و اصل کار ما همین هست. انشالله که ما بتونیم با دعای شما بینندگان عزیز و نازنین تو این امر موفق بشیم. میدونید دیگه این شبکه‌های وهابی معاند گاهی نکاتی رو مطرح میکنن، شبهاتی رو مطرح میکنن و ما هم در برنامه فرکانس تاریکی پاسخ میدیم به شبهات و سوالاتی که اونها طرح میکنن. انشالله که شما هم نکته مطلبی به ذهنتون رسید، میتونید تماس بگیرید. حتی نه در مورد موضوع ما، گفتگوی ما، نه، مباحث شبهه‌ایه تو هر زمینه اگر بود، لطف بفرمایید با برنامه فرکانس تاریکی در ارتباط باشید. دوستانم راه ارتباطی رو هم براتون زیرنویس میکنن دیگه، پیام کوتاهمون که هست، تلفن ها هم هست، از طریق فضای مجازی واتساپ، تلگرام و وایبر هم راه برای شما هموار هست. دیگه ساعات و دقایق پایانی ماه شعبان المعظم رو داریم سپری میکنیم. تا اینجا که حالا ما اطلاع داریم، فردا آخرین روز از ماه شعبان المعظم هست و فردا شب، شب اول ماه مبارک رمضان، که خب شب بسیار با عظمتی است. اونایی که میتونن فردا رو روزه بگیرن، که حالا یا به قولی شاید هم یوم الشک باشه، به هر صورت روزه بگیرن. اگر روزه قضا دارن به نیت روزه قضا، و اگر ندارن به نیت روزه مستحبی، انشالله خدا ثواب رو عنایت میکنه. امشب هم توفیق داریم در محضر استاد گرانقدر و فرزانه و شیرین بیان و شیرین سخنمون، جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای زند قزوینی باشیم. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض ادب و احترام. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت و همچنین خدمت جناب آقای اسماعیلی و همکاران عزیز و محترمتون.
سلامت باشید. دوستان، یه روایت هست، خب خیلی معروفه، مشهوره، که حالا عبارات این روایت ممکنه متفاوت باشه در منابع شیعه و در منابع اهل سنت، اما اصل این روایت یک روایت محکم و متقن و با سند و جونداره به قول قدیمی ها. و اون روایتی است که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، یا مثلا در منابع اهل سنت آمده من مات بلا امامن مات میتتن جاهلیه، از این دست عبارات. اما ببینید این وهابی، گوینده وهابی، نگاهش به این روایت چی هست، بعد انشالله در خدمت استاد هستیم و پاسخ میدن. ببینیم.
من مات، فرمودن که در صحیح مسلم جلد 6 شماره امر ارائه دادن، من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتة الجاهلیه، فرمودن که در کتاب صحیح مسلم هست. من گفتم، گفت کتاب صحیح مسلم جلد روی بنده هست. گفتم خب بخونید. بعد گفت که نخیر، من نوت برداری کردم از مسجد، امام مسجد به من داده و اینو در صحیح مسلم وجود داره. صحیح مسلم هر چی سرچ کردیم این روایت با این لفظ من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه به هیچ عنوان وجود نداشت و این بین صورت من مات ولیس فی عنقه بیع مات میتت الجاهلیه.
اولا که امام زمان ما تمام کارشناسان گفتن و تمام مسلمانات خود این کتابه که امام زمان ما قرآن هست. امام جالب. زمان تمام مسلمان ها هر زمانی که بیان، مسلمان ها در هر زمانی که باشن، امامشون قرآن هست. وقتی که خداوند از تورات از کتابی که بموسید به عنوان امامن و هدن و رحبه یاد میکنن، قرآن که دیم این باب اولاست. هدایت یعنی هدایت کننده کسیست که اونو در جلوی خودت قرار میدی، تو پشت سرش را میری، راه را نشونت میده. قرآن امام من هست و امام شماست و امام تمام مسلمان ها در هر زمان. پس هر کس در حقیقت قرآن اگه بخواید این موره بگید، هر کس قرآن نشناسه باید بگیم که واقعا مرده جاهلی داشته. واقعا این گونه است. هر کس که قرآن نشناسه، با قرآن زندگی نکند، با قرآن قرآن را بهار زندگیش، بهار قلبش قرار نده، واقعا مرده هست. مرده هست. این از این طرف. اما در مورد این روایتی که فرمودند، اما این روایت به هیچ عنوان در صحیح مسلم نیست اونطور که فرمودید.
بله.
روایتی که در صحیح مسلم هست مسئله بیعت هست، نه مسئله شناختن امام زمان هست. حالا فلسفه‌ای که اولا فرمودن که شما اومدید مقایسه کردید رسول الله با مهدی که وجودی نداره.
بله.
یعنی این واقعا ظلم دارید میکنید رسول الله صلی الله علیه و سلم. شایسته انسان مسلمان نیست که بیاد رسول الله را مقایسه کنه وجود رسول الله. کسی خداوند از او به عنوان رحمت للعالمین یاد میکنه، محمد رسول الله، و میلیاردها انسان در این 15 قرن تابع او بودند. بی مقایسه کنی با شخصی که هیچ وجودی نداره، وجود حقیقی نداره، نه در قرآن از او ذکر شده، نه در احادیث، وجودی نداره. تو میخوای رسول الله رو با این فرد مقایسه کنی، میگی تو چطور رسول الله شناختی؟ امام زمانی که من نبینم، نشناسم، اثری از او نباشه، چگونه پس بشناسمش؟ چگونه باید بر ایمان بمیرم پس؟
خب حالا همین ابتدای برنامه بهتون میگم که کفاره کنار بگذارید، چون نیاز میشه احتمالاً در طول برنامه. بالاخره دیدن هر چند چهره شطرنجی برخی از این وهابی های دشمن اهل بیت برای اینکه یه وقت دلتون سیاه نشه، خلاصه یه وقتی مشکلی تو زندگیتون ایجاد نشه، بد نیست که یه صدقه، یه کفاره، یه چیزی کنار بگذارید. حاج آقا چیکار کنیم با اینو، با این حرفی که زدم؟
بله، خدمت مبارک شما عرض کنم که دیدید که خیلی صریح و بیپروا وجود روایت من مات ولم یعرف امام زمانهی ماتمیتتا جاهلیه رو انکار کردن.
هلی.
حالا به این بهانه که در صحیح مسلم هست یا نیست یا از این طریق، بعد آمدن بعد از اینکه این زیر بنا رو زدن گفتن خب این ما روایات به گونه دیگه داریم که هر کس بمیرد و بیعت گردنش نباشه به مرگ جاهلیت مرده، و بعد هم گفتن خب این چه ربطی داره به امام زمان حضرت مهدی. یعنی در دو محور این کلیپ که منتشر شد در واقع الغای شبهه کرد
و گفتش که امام زمان ما هم قرآنه
و امام زمان ما هم قرآن. ببینید اجازه بفرمایید که من اول، چون محور اول بحث، شاید محور اصلی این کلیپ بحث از حدیث مشهور من مات ولم یعرف هست، من وارد این حدیث بشم ببینم اصلا این حدیث وجود داره یا نه و در منابع اهل سنت آمده یا نه، و اون حدیثی که با لفظای دیگه آمده آیا همین بار رو میرسونه یا نه. منتها قبل از این که من روایت رو بخونم و عرض کنم که این روایت در منابع عامه و اهل سنت آمده، سزاواره که بینندگان عزیز توجه به این نکته داشته باشن که معنای این حدیث چیه. صراحتاً در این حدیث ما میخونیم که هر کس بمیرد، قال رسول الله، پیغمبر فرمودن هر کس بمیرد و امام زمانش رو نشناخته باشد به مرگ جاهلیت مرده، در مقابل مرگ اسلام.
درست.
یعنی مرگش مرگ اسلام، مسلمان نمرده. درست. به مرگ جاهلیت مرده. خب قبل از این که ما اصلا بحث از این بکنیم که این حدیث وجود داره یا نداره، ابتداً عقلاً و عقلی و از روش عقلی به این حدیث نگاه کنیم. جناب آقای اسماعیلی مستحضرید که امام یا همون حجت خدا یا خلیفه رسول الله، هر چی اسمش رو میگذارید تعابیر فرق میکنه.
بله.
حقیقت واحده. امام، حجت خدا، خلیفه، عرض کنم، پیغمبر، و کسی که جانشین رسول الله نسبتش به ما نسبت ولایت بر مولا علیه. وقتی بحث سرپرستی و ولایت و زعامت و امامت و ریاست بر یک امتی هست، یعنی حق برگردن ما داره. خب ما اصلا قبل از اینکه بحث از این بکنیم که این روایت سندش کجاست، درسته یا درست نیست، اصلا اگه پیغمبر این سخن رو نفرموده بود هم حقیقت همین بود. ببینید چطور، مثل اینکه من به شما باید بیام بگم شما پدرتو دوست داشته باش، مثلا من باید به شما بگم شما به پدرت احترام بکن. نه، پدر شما کسی است که نسبت به فرزند بر او ولایت داره، نسبت به فرزند حق نعمت داره. خب وقتی مسئله از این قراره، قبل از اینکه خدا در قرآن امر به احترام به والدین و مخصوصا پدر رو بیان بکنه، وجدان ما، عقل ما گواه بر این معناست که ما باید پدر خودمون رو محترم بدونیم، بشناسیم، احترامش کنیم، تقدیس و تکریمش کنیم. مسئله خیلی روشنه. اصلا این حدیث من مات ولم یعرف، فارغ از این که سند داره یا نداره که حالا عرض میکنم این رو در الان برنامه‌مون، میخوام بگم این مسئله عقلیه، وجدانیه. وجدان ما و عقل ما گواه است و شاهد است که ما موظف بر احترام نسبت به اولیاء خودمون، ائمه خودمون هستیم.
بله.
خوشبختانه دین ما چون همون امور عقلانی و وجدانی را خیلی برهانی تر بیان کرده، پیغمبر دست رو همین نکته گذاشتن. این حدیث مورد اتفاق عالم تشیع، در جهان تشیع کسی در این حرف نداره، در صحت این حدیث، شهرت این حدیث که هر کس بمیرد و امام زمانش رو نشناخته باشه به مرگ جاهلیت مرده. من از منظر درون شیعی به قضیه نگاه نمی کنم. چرا؟ چون مخاطبین ما عام هستن، عموم مردم هستن، غیر شیعه داره برنامه ما رو نگاه میکنه، باید حجت بر همه تمام بشه. شیعیان مسئله رو میدونن که همه مشایخ روایی ما این حدیث رو از پیغمبر نقل کردن، درش محل بحثی نیست که من از نگاه شیعه نگاه کنم. اجازه بفرمایید من این حدیث رو از منظر مخالفین نگاه کنم. ببینید، متنی رو گویا با این شبکه تماس گرفتن و تحت عنوان من مات ولم یعرف امام زمانهی ماتمیتتن جاهلیه خوندن. بعد اینا آمدن نشستن میگن این حدیث رو ما هرچی گشتیم در منابع روایی اهل سنت وجود نداره.
خب اشاره به یک کتاب خاص،
مخصوصا صحیح مسلم. ببینید من اصل حدیث رو بخونم بعد برم سراغ صحیح مسلم. جناب تفتازانی در کتاب شرح المقاصد فی علم الکلام، از قهرمانان علم کلام اهل سنت جناب تفتازانی، در جلد 2 صفحه 275 این حدیث رو از پیغمبر نقل میکنه. قال رسول الله، متنی هم که نقل میکنه اینه: من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت جاهلیته. خب تفتازانی کم آدمی نیست در میانه متکلمین اهل سنت. ایشون حدیث رو با همین متنی که اتفاقا ایشون انکار کرد میخونه.
آره، به همین شکل. بله.
دومیش جناب قندوزی حنفیه. ایشون حدیث رو در کتاب ینابیع الموده میگه: قال رسول الله من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه. خب اینم روشن. سومیش جناب ملا علی قاری، که همون کسیست که شارح صحیحینه، ایشون شرح بر صحیحین داره، در کتاب البته الجواهر المضیعه جلد 2 صفحه 457 باز میگه که همین حدیث رو نقل میکنه، منتها یه نکته ای داره. نکته چیه؟ این آقا الان انکار کرد، گفت ما هر چه در صحیح مسلم گشتیم این روایت وجود
نداره
با این متن.
آره.
البته متن دیگری
آره
هست که خودشون خوندن. جالب این که اینه که جناب ملا علی قاری که خودش شارح صحیحینه، در این کتاب میگه کما فی صحیح مسلم، همونطور که در صحیح مسلم وجود داره این روایت. خب روایت چیه؟ من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت جاهلیه. ببینید
یعنی چی میشه داستانه؟
احسن. یه نکته پیش در پیشی. از یه طرف این آقا میگه خب الان مسلم جلوی منه، من الان برنامه عرض کنم مکتبات شامله جلو بذارم نگاه میکنم، در مسلم این متن نیامده، اما سالها قبل از وجود من و شما و این آقای گوینده، یک قهرمانی مثل ملا علی قاری شارح مسلم و بخاری، ایشون میگه کما فی صحیح مسلم، این روایت در صحیح مسلم آمده. آیا این آقا داره دروغ میگه که این مطلب در صحیح مسلم نیست؟
یا ایشون دروغ میگه؟
یا ایشون داره دروغ میگه؟ کدومه؟ مسئله رو بذارید من باز یه نمونه دیگه بگم که یه خورده این تشبیه روشن‌تر بشه. ببینید اگر فقط آقای ملا علی قاری این رو گفته بود، میگفتیم خب یه نویسنده است، یک عالمه، تو ذهنش اینه که صحیح مسلم رو اون روز خونده، نگو که یه کتاب دیگری رو خونده،
حواسش نبوده
خواسته بنویسه، گفته کما فی صحیح المسلم، که البته این از شأن جناب ملا علی قاری بعیده.
بله.
اما خب میریم سراغ نفر بعدی. اما مهم اینه که غیر از ملا علی قاری هم دارن میگن ما این حدیث رو در صحیح مسلم با همین متن دیدیم. نمونه دیگه کیه؟ جناب ابو جعفر اسکافی. ایشون کیه جناب آقای اسماعیلی؟ معاصر با شیخ مفید رضوان الله تعالی، یعنی حدود هزار سال پیش. کسی است که در زمان خلیفه عباسی معتصم بالله عباسی مورد احترام خلیفه بوده. ایشون یه فقیه و مخصوصا متکلم معتزلی مذهبه. البته نگاهش هم به مبانی اعتقادی شیعه نگاه مثبتی است، اما اساسا ایشون معتزلیه. جناب ابو جعفر اسکافی هم که عرض کردم خیلی هم مورد احترام دستگاه خلافت و اسم آوازه ای هم در هزار سال پیش از این داشته، ایشون در کتاب خودش به نام خلاصه نقض کتاب العثمانی للجاهز صفحه 29 میگه ان صحیح مسلم، متن دقت کنید،
نقل از اون کتاب، خب
نقل که میکنه حدیث رو از صحیح مسلم نقل میکنه، این که دیگه یک متکلم معتزلی مذهبه، هزار سال پیش میگه ان صحیح مسلم من مات ولا امام له مات میت تا جاهلیت، هر کس بمیرد امام نداشته باشه به مرگ جاهلیت مرده.
خب
عرض کنم محضر شما که و البته از این دست احادیث، خب یه مسئله پیش آمد، هم جناب ملا علی قاری یک متکلم مشهور و شارح صحیح مسلم و بخاری، هم جناب ابو جعفر اسکافی معتزلی عرض کنم که سنی، هر دو نفر هزار سال پیش و کمتر و بیشتر میان میگن که ما این حدیث رو در صحیح مسلم دیدیم، اما امروز شما در صحیح مسلم میگید در این کتاب گشتیم و پیدا نشد. خب یک اصطلاحی داریم میگن پیدا کنید پرتقال فروش را.
البته توی کتاب صحیحی که ما هم داریم باز پیدا نمیشه.
دقیقاً.
فرق نمیکنه که کتاب اونا، ولی در این عصر از زمان پیدا نمیشه این روایت.
دقیقاً. ایشون میگه امام جماعتی ظاهراً گویی امام آره. جماعت مسجدی براش این حدیث رو از صحیح مسلم خونده، میگه ما گشتیم پیدا نکردیم. خب ببینید جریان چیه؟ اتفاقاً اینها دارن تلویحاً اعتراف به یک نکته‌ای میکنن. خیلی خوب شد اتفاقاً شوهری که اینو مطرح کردن یه پشت پرده ای امشب برای بینندگان عزیز روشن میشه. بینندگان عزیز و محترم، این دو نفری که بنده اسم آوردم اعیان اهل سنتن. اینا میگن ما این حدیث رو در صحیح مسلم خوندیم، اما الحق و الانصاف امروز وقتی میگردیم در صحیح مسلم نیست. خب یا باید بگیم علمای اهل سنت و اعیان اهل سنت خطا کردن که از شأنشون فکر میکنم بعیده.
بله.
اون هم با اون تسلطی که شارح مسلم و بخاری یا این آقای عرض کنم که جناب ابو جعفر اسکافیه، عرض کنم محضر شما که متکلم، که بعیده که اینا اشتباه کرده باشن. مهم اینه که جواب در یک کلمه است. ببینید صحیح مسلم و کتابهای اهل سنت در طول سنوات و سالها به بهانه بروزرسانی کتب شروع کردن به تقطیع و خراطی کردن، حذف کردن، آقا سانسور کردن. سانسور، وقتی ما بحث سانسور در کتابهای صحاح اهل سنت رو مطرح میکنیم، ادهی ابرو در هم میکشن که آقا یعنی چه؟ من گاهی وقتا به بعضی از طلبهایی که در درس بنده میان این نکته رو عرض میکنم، میگم شما کتابهای شیعه رو، کتابهای روایی شیعه رو اگه میخواید بخرید، سعی کنید جدید تراش رو بخرید. کتابهای روایی اهل سنت رو اگر میخواید بخرید، سعی کنید کتابهای قدیمی رو پیدا کنید. چرا؟ علتش اینه، ما در کتاب در عصر حاضر هر دوی ما، یعنی هم ما شیعیان هم اهل سنت، تلاش کردیم در تغییر در کتاب ها، با این تفاوت که رویکرد شیعه به کتاب های روایی اضافه کردن بر روایات بوده. یعنی چی؟ یعنی یه سری روایات که بوده، ما آمدیم در حاشیه مثلا گفتیم 5 تا روایت هم مثل این در کتاب های دیگه آمده، آدرس دادیم، هی تخیم کردیم کتاب ها رو،
غنی کردیم
کتاب ها،
پربار شده. بله.
اما متاسفانه وهابیت داره یه تیشه در دست گرفته، هر جا یک روایتی مخصوصا در صحیح مسلم و بخاری اندک اشاره ای به مقامات و فضل اهل بیت مخصوصا، یا مسائلی که اینها خوششون نمیاد و
مخالفن
به این مسائل مرتبط میشه، فوری اینو خراطی میکنن، اینو سانسور میکنن، اینو حذف میکنن، اسمش هم گذاشتن نهضت بروزرسانی کتب. خب معلومه دیگه، این حدیث در صحیح مسلم با همین متن بوده. اتفاقا وقتی شما امروز تو اون دستگاه کامپیوتر نشستید نگاه میکنید و میگردید سرچ میکنید پیدا نمیکنید حدیث رو، اتفاقا باید یک علامت سوال ایجاد بشه. پس بزرگان شما این حدیث رو دیدن در صحیح مسلم، ولی امروز این حدیث متاسفانه به همت شما که تلاش کردید که معارف اهل بیت و دین خدا رو کتمان کنید و بپوشانید حقایق رو، اینا رو حذف کردید، تختی کردید. خب حالا خوشبختانه وقتی خدا بخواد قلم حق، قلم ناحق، حق رو بنویسه اینجوری میشه. حالا اومدید این متن رو حذف کردید، اما یه متن دیگر رو چه کارش میکنید؟ اون چه امروز در صحیح مسلم هست که خود این آقام خوندن، متن اینه، صحیح مسلم جلد 6 صفحه 22 حدیث 4686. قال رسول الله، من روات رو حذف میکنم، قال رسول الله من مات ولیس فی عنقه بیعتان مات میتت جاهلیتن، هر کس بمیرد و در گردنش بیعتی نباشد به مرگ جاهلیت مرده. خب چه فرقی کرد؟ چه فرقی کرد انصافا؟
حالا گیریم که مثلا حالا اون روایت ازش فعلا بگذاریم، بگیم این روایت
احسن. ما میگیم اولا که شما باید جوابگو باشید که اون حدیثی که بزرگان کجاست، اون در صحیح مسلم دیدن و نقل کردن امروز کجاست. خب این اولا شما باید پاسخگو باشید، شما حذفش کردید. حالا سلمنا، اصلا این حدیث رو ما میگیم اینا اشتباه دیدن، اشتباه نقل کردن. اونی که امروز در صحیح مسلم هست اینه، کسی که بمیرد، پیغمبر فرمود کسی که بمیرد و در گردنش بیعتی از ارضان بیعتی نباشه به مرگ جاهلیت مرده. این چه بیعتیه؟ بیعت با هر کسی به هر شکلی یا نه، یه بیعت درست و درمان، یه بیعت با یه امام عدل، یه بیعت با امامی که یک تایید من الله داشته باشه، کدوم ایناست؟ ببینید من باز در تایید همون حدیث اول که من مات ولیس، من مات به غیر امام، یه متن دیگه هم بخونم خدمتون. مسند احمد ابن حنبل باز این حدیث رو به یه گونه دیگه نقل کرده، اتفاقا خیلی خوبه. اشکال مختلف و عبارات متعدد یک حقیقت واحد رو دارن برای ما رهنمون میشن. اونی که صحیح مسند احمد نقل کرده اینه، احمد ابن حنبل شیبانی در کتاب مسند جلد 4 صفحه 96 و البته هیثمی در مجمع الزوائد جلد 5 صفحه 218، ابو داوود در مسند صفحه 252، جناب طبرانی در معجم الکبیر جلد 19 صفحه 388، ابن حبان در الاحسان جلد 7 صفحه 49، همه اینا دیگه من چند تا سند بگم، یه متن رو از پیغمبر نقل کردن، من مات بغیر امام. این یه متن نیست که بین اون دوتا متن، در واقع من مات بغیر امام مات میتت جاهلیت، هر کس بدون امام بمیرد به مرگ جاهلیت مرده. خب اینم داشته باشیم. پس اصل حدیث مورد اتفاقه، عباراتی که یه مقدار عوض میشه حقیقت واحده. حالا این آقا تلاش میکنه میگه به خدا این متن در صحیح مسلم نیست. خب اون متن نیست، متن دوم که همون رو میگه، لیس فی عنقه بیعتون. خب باز از اینا واضح‌تر و روشن‌تر جناب عرض کنم محضر شما در کتاب از سنه عمرو ابن ابی عاصم، در کتاب از سنه این حدیث رو در جلد 2 صفحه 503 میگه، پیغمبر فرمودن من مات و لیس علیه امامون مات میتت جاهلیته، هر کس بمیرد و بر او امامی نباشه، او امام نداشته، بدون امام بمیره. این آقای میگه امام، امام رو ما قبول نداریم. خب اتهام تعبیر اینه، بدون امام بمیره به مرگ جاهلیت مرده. ممکنه جناب آقای اسماعیلی کسی بگه که خب از کجا معلوم این حدیث اعتبار سندیش و مسائل اینچنینیش. جناب البانی که مستحضرید، به ایشون لقب دادن، عرض کنم جناب بنباز که مفتی اعظم وهابیت در عربستان سعودی بود، به ایشون لقب داده بود که بخاری دوران.
بله.
و گفته بود امام الحدیث. خب حالا دیگه لقب دادن که برای آقایون کار راحتیست، ولی باشه ما همون القابی که شما دادید رو فعلا قبول میکنیم. امام الحدیث و بخاری دوران جناب البانی در کتاب از سنه همون عمرو ابن ابی عاصم در ذیل این حدیث ایشون حاشیه زده، میگه اسناده حسنون، این روایت صحیح هم هست، حسن هم هست. خب روایت چی شد؟ روایت این شد که هر کس بمیرد امام نداشته باشه، امامش رو نشناسه، یا بیعتی از امامش برگردنش نباشد به مرگ جاهلیت مرده. جالب اینجاست که یه حدیثی رو اینها، من فکر میکنم که شاید اونی که از همه مهمتره این متنه که ایشون اتفاقا این رو نخوند از صحیح مسلم. من یه متن دیگه هم خدمتتون تقدیم بدارم. متن اینه، من روایت رو خدمتتون بخونم، خیلی عجیبه این روایت. روایت اینه، جناب مسلم در صحیح مسلم صفحه 942 حدیث شماره 4686، این که اگه ایشون الان سرچ کنه هست اتفاقا، دیگه نمیتونه بگه این حدیث هم نیست. این حدیث معروفیست.
خب
حالا میگم یه مقدار دردآوره، ولی نکته ای هم توش هست که قابل تأمل بینندگانه. این حدیث اتفاقا از فرزند عمر ابن خطاب، یعنی عبدالله ابن عمره.
بله.
میدونید دیگه عبدالله ابن عمر صحابی پیغمبر بود و خیلی مورد احترام بود در بین مردم اون زمان و او رو به زهد و تقوا و اینجور مسائل میشناختنش، او رو زاهد میدونستن و حرفاشو مثلا خیلی مستند میدونستن. حالا بگذاریم از این که در رفتار او خلاف این دیده شد، اما فعلا تا اینجا قبول کنیم، تلقی به قبول بکنیم. ما یه وقتایی مجبور میشیم در این برنامه اون چه که شیعه گفته رو فعلا بذاریم کنار.
بله.
بینندگان بدونن من گاهی وقتا حرفایی رو که میزنم میخوام با زبان مخاطب. ببینید اینها دیگه در مورد عبدالله ابن عمر خیلی نگاه مثبتی دارن. میگه که عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن مطیع ناقلان این حدیثن. عبدالله ابن مطیع میگه ما نشسته بودیم در جمعی، در چه زمان؟ در زمانی که مسئله حره پیش آمد، قیام مردم مدینه و
اون جنایاتی که یزید لعنت الله علیه،
جنایات یزید، کشت و کشتار، بعضیا نوشتن 70,000 از صحابیان پیغمبر و قراء قرآن سربریده شدن، کشته شدن به امر یزید. خلاصه در اون برهه میگه ما نشسته بودیم، خلاصه داشتیم نقشه میکشیدیم که چگونه بریم با لشکر یزید مقابله کنیم. عبدالله ابن عمر وارد شد، وارد جلسه شد. چه گفت؟ تا وارد جلسه شد میگه من دستور دادم که برید برای جناب ابی عبدالرحمن یک به قول ما بالشتی رو پهن بکنید و یک
زیراندازی
رو پهن کنید که احترامش کردن بنشینه. ایشون گفت قال فقال، چی گفت؟ عبدالله ابن عمر قال انی لم آتوکل اجلس لاجلس اتیتوکل احدثوک حدیثا سمعت رسول الله. گفت ولکن، من نمیخوام بشینم، نیومدم اینجا بنشینم که میخواید برای من زیرانداز پهن کنید، احترامم کنید. نه، من آمدم یه حدیث رو از پیغمبر خدمت شما بخوانم و برم. خب صحابی پیغمبر، فرزند خلیفه، آقازاده، اون حدیث چه حدیثی است؟ حدیث اینه: یقوله سمعت رسول الله یقول. سمعت رسول الله یقول، مستحضرید، فعل مضارع یعنی کرارن، یعنی این مسئله رو ما مکرر از پیغمبر شنیدیم.
یک بار نبوده، منم تنها نبودم.
احسن، معناش اینه که ما این رو مکرر از پیغمبر شنیدیم، پیغمبر این حدیث رو خوندن. حدیث چیه؟ من خلع یدن من طاعتن لقی الله یوم القیامه لا حجت له. هر کس که بدون طاعتی از دنیا بمیره، از دنیا بره، هر کس بدون طاعتی دنیا را رها کنه و ترک کنه و بره به اصطلاح به عالم دیگر، روز قیامت در حالی خواهد آمد که حجتی نخواهد داشت، یعنی به قول ما هیچ چیزی رو نداره به خدا عرضه بکنه که بگه خدایا من اگه این کار رو انجام ندادم، اگه امامی رو، بیعتی رو برگردنم ندارم، حجتی هم نداره روز قیامت. و من مات و لیس فی عنقه بیعتون مات میتت جاهلیت. هر کس بمیرد و بیعتی هم برگردنش نباشد، به مرگ جاهلیت مرده. خب این حدیث چی میگه آقای اسماعیلی عزیز؟ ممکنه کسی بگه که خب ما از این احادیث اینچنینی در مسلم مسئله عرض کنم محضر شما امامت و شناخت امام رو نمیفهمیم. اولا که خیلی واضحه، عبارت فرق کرد، بمیرد بدون بیعت، بمیرد بدون اینکه عرض کنم بشناسد امامش را، بمیرد بدون اینکه با امامش بیعت کند. خب چه فرقی کرد؟ مطلب یکیست. اما ممکنه کسی بگه اینها در مورد خلافته. حالا خیلی جالبه، عبدالله ابن عمر این حدیث رو خون، یعنی چی؟ یعنی شما حق ندارید در مقابل خلیفه دست به قیام بزنید. خب ممکنه کسی بگه خب این حالا چه خلیفه ای؟ خلیفه ای مثل یزید که دیگه شما خودتون میدونید یزید چه کسیست، جوانیست که شارب الخمر، قاتل النفس الزکیه، سگباز بود، میمون باز بود، چه ها نکرد، 70,000 نفر از صحابیان پیغمبر رو سر برید. خاندان پیغمبر و در رأسش ابا عبدالله الحسین رو با اون وضع برخورد کرد.
قضیه مکه آتش زدن
و در نهایت هم که آتش زدن کعبه. احسن تو. خب یه همچی کسی رو مصداق اون خلافت و امامتی میدونه عبدالله ابن عمر، یعنی قیام نکنید، تمکین کنید به یزید. چرا؟ چون پیغمبر گفته اگر بدون بیعت بمیرید بیچاره اید روز قیامت به جاهل، به مرگ جاهل.
امام اون روزم به ظاهر این آقای شرابخوار بود دیگه.
بله بله، اینجوری تطبیق میکنه. آره. حالا اینکه این تطبیق عبدالله ابن عمر به جا بود یا نبود عاقلان دانن، یعنی واقعا آیا مصداق قول پیغمبر که هر کس بمیره بدون بیعت، بدون شناخت امام، مرگش مرگ جاهلیته، واقعا در مورد یزید درست بود یا نبود، این رو من واگذار میکنم به هر بیننده عزیزی که وجدان داره، عقل داره، قرآن خونده، روایات خونده، تاریخ خونده، او بهتر از من گواهی میکنه که قطعا مثل یزید نمیتونه مصداق این حدیث بوده باشه. اما در مقابل کسانی که میگن نه ما خط رو باید جدا کنیم، یه امام داریم یه خلیفه، اینجا مسئله خلافته و ربطی به امامت نداره، باید عرض بکنم که اینا هم همش یه حقیقت واحده. امام بعد از پیغمبر همون خلیفه رسول الله، همون کسی است که زعامت امت رو بر عهده داره. میگید نه، شما نگاه کنید جناب عزادالدین ایجی، همون معروف به جناب علامه ایجی، در کتاب عرض کنم محضر شما که شرح المواقفش جلد 7 صفحه 28، ایشون قهرمان میدان کلام اهل سنته. ایشون وقتی میخواد امامت رو معنا کنه ببینید تعبیرش چیه، میگه امام کیه؟ میگه الامامت و هیه خلافت و رسول. امام و خلیفه نداریم، امام همون خلیفه است، خلیفه همون امامه. شما همه اینا رو باید بحث بکنید. وقتی ما ثابت کردیم در جایگاه خودش چه خلیفت و رسول الله همون کسی است که جانشین پیغمبره، امام از طرف پیغمبره، قضایا روشن میشه، معلوم میشه که پس دیگه مسئله امامت و خلافت نیست، مسئله جانشینی پیغمبره. هر کس که جانشین پیغمبره ما موظفیم عقلا اولا، نقلا به قول پیغمبر ثانیا او رو بشناسیم، باش بیعت کنیم و به قول ما دست ارادت به او بدیم، با او عهد ببندیم، پای اوامر و نواهی او بایستیم.
بله.
و روی این مسئله ماندگار بمونیم. خب پس بنابراین اونی که ایشون میگه این حدیث نیست، بله این حدیث وجود داره، در متون منابع مختلف اهل سنت این حدیث آمده، عبارات مختلف، معنا واحده، و مهمترین قسمت هم اینه که این حدیث رو شما تقطیع کردید از صحیح مسلم به گواهی که خود بزرگان شما دادن. یه اشکال دیگه ای هم بعد از این حدیث ایشون مطرح میکنه، میگه خب خدمت شما عرض کنم که این با فلسفه امامت حضرت مهدی که اساساً وجود نداره.
بله.
حالا حضرت مهدی اساساً وجود داره یا نداره ما در جلسات پیش
بله،
مفصل بحث کردیم و ثابت کردیم که مهدی وجود داره، به اعتراف 180 نفر از علمای اهل سنت به دنیا آمده. اصل مهدویت امر رسول الله، پیغمبر فرمود مهدی حق است. از همه اینا که ما عبور میکنیم یه مسئله باقی میمونه. ایشون اشکال میکنه که آقا شما این که امامی باشه، حضرت مهدی باشه که در پس فردای غیبت باشه، این با فلسفه امامت سازگار نیست. آخه فلسفه امامت اینه که امام آمده هدایت کنه دیگه.
بله.
الامام یهدی الالحق، الامام یهدی الالقرآن. میگه ما اماممون همون قرآنه.
آره گفتش که امام زمانمون قرآن رو هم گرفت به دستش و بلند بل. کرد و این شکلی با احساسات مردم مثلا
دقیقاً
بازی کرد که امام ما قرآنه.
حالا نکته رو من از خود قرآن عرض میکنم که همیشون الان استناد کرد به قرآن. میدونید ما در قرآن دو تا چیز داریم، به کل شیئن، یه جا در سوره مبارکه عرض کنم که خداوند در سوره در آیه 12 سوره یاسین میفرماید کل شیئن احسیناه فی امام مبین. خب امام مبین اینجا کلمه امام آمده، در مقابل اونجا که میگه کل شیئن احسیناه فی کتاب مبین، یعنی ما در قرآن یک کتاب مبین داریم که کتاب هم قرآنه، یک امام مبین داریم و امام جدای از مسئله کتاب مطرح شده. ثانیا شما که میگید امام ما قرآنه، حدیث ثقلی اینا چیکارش میکنید؟ پیغمبر فرمود من دو تا یادگار دارم، دو تا عرض کنم که هدایتگر برای شما قرار دادم، کتاب الله و اطرتی هم اهل بیتی. خب ببینید اگر قرار شد اهل بیت رو اینا حذف بکنن و سانسور کنن، خب بله میگه این قرآن که امام ماست. بله قرآن امام است، ما منکر این مسئله نیستیم. اتفاقا اگر قرآن امامه، همین قرآن داره میگه کل شاین استعینا فی امام مبین. برید اون امام رو جستجو کنید، اون امام کیه و کجاست، ما باید اون رو جستجو بکنید. اینی که ایشون میگه که مسئله غیبت امام زمان با فلسفه امامت سازگار نیست، اتفاقا اینا باید پاسخگو باشن که چرا خداوند متعال امام را در پس پرده غیبت قرار داده. بله، وظیفه امام هدایتگری است، روشنگری است، اما چه کسی سبب غیبت امام شد؟ به قول مرحوم خواجه نصیر طوسی رضوان الله تعالی علیه، میفرماید که وجوده لطفون، درباره وجود حضرت امام زمان میفرماید وجوده لطفون و تصرفه لطفون آخر و غیبته مننا. سه تا جمله است. میگه اولا وجود امام زمان لطفه، همین که باشه امام حجت باید باشه،
زمین لولا الحجت لساخت الارض اهلها،
اگر حجت نباشه زمین اهلش رو فرو میبرد و امثال اینا. از باب مسائل تکوینی و عالم تکوین، عدم امام یعنی عدم عالم هستی، چون اون واسطه فیضه. از این مسئله عبور میکنیم، میفرماید که و تصرفه و لطف آخر. بله، اگر امام باشه و امامت ظاهری هم در دستش باشه، این لطف دیگری است غیر از لطف اول.
بله.
اصل وجودش لطف است، تصرفش در عالم وجود لطف دومه، بعد مسئله سوم اینه که غیبته مننا، علت غیبت امام زمان ما این. ببینید در مورد فلسفه غیبت امام زمان حرفا زیاده. اولا مثلا ما در مورد فلسفه غیبت امام زمان داریم که اهل بیت علیهم السلام، خود حضرت مهدی، این آیه یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم، که خداوند میفرماید ای مؤمنین از مورد مسائلی، در مورد مسائلی سوال نپرسید که اگر مسئله برای شما روشن بشه شما رو ناراحت میکنه. آقا بعضی چیزا هست که انسان اگه بدونه ناراحت میشه. آقا من کی میمیرم؟
حقیقت قضایا رو. بله،
احسن. این که یکی از عنایات خداوند اینه که ما زمان مرگمون نمیدونیم. ولی اگه من میدونستم 101 سال دیگه میمیرم، از الان دیگه همه کارامو تعطیل میکردم، میشستم قصه میخوردم. در حالی که همه ما میدونیم یه روزی میمیریم، اما به هم
زمانشو
بهش نمیدیم. چرا؟ چون زمانشو نمیدونیم. خب، اما یکی از الطاف خدا اینه که بعضی چیزا رو ما ندونیم. من جمله حضرت مهدی استناد میکنن به این آیه در کتاب کمال الدین جلد 2 صفحه 239 که آقا در مورد فلسفه غیبت بدانید که اما علت و ما وقع من الغیبه فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم. یه سری اسراری داره شما نمیدونید. سر من اسرار الله. اولا غیبت اسراری داره، ما همه اسرار رو میدونیم. ثانیا بعضیا گفتن، بعضی روایات هست که امتحان الهی است، که سنت پروردگارم امتحانه، که لذا خداوند در قرآن میفرماد ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین. ما شما رو همیشه امتحان میکنیم با نقص در مال، نقص در ثمرات، ترس،
فرزند،
گرسنگی، با همین رو شما امتحان میکنیم. لذا در ذیل آیه 155 سوره بقره که الان خدمتتون خوندم، حضرت صادق علیه السلام به محمد ابن مسلم که از صحابیان برومند حضرت صادق هست، استناد میکنن به این آیه در مورد علت غیبت حضرت مهدی که در آینده واقع میشه، که الان زمان ما هست. کتاب کمال الدین جلد 2 صفحه 554 حضرت فرمودن که قبل از ظهور قائم نشانهایی از جانب خدای تعالی برای مؤمنان خواهد بود. محمد ابن مسلم، بدان امتحانی که خدا میفرماید به چیزی از ترس، این ترس بیماری های گوناگون، گرسنگی، بالا رفتن قیمت ها، کاستن مال، قحطی، خطر جانی، مرگ شایع، نقص ثمرات زندگی و نیامدن باران و امثال اینها. حضرت اینها رو به عنوان امتحاناتی میشموره در زمان غیبت. بعد میفرماید که مراد این آیه در مورد حضرت مهدی است که خداوند ایشون رو در پس پرده غیبت قرار داد برای امتحان بشر. پس اینم کنار مسئله بدونیم. و مسئله دیگه حفظ جان امام زمان. اصلا چرا ایشون میگه با فلسفه امامت سازگار نیست؟ خب مگه ما انسان‌ها، خدا 124,000 پیغمبر بر ما فرستاد، 11 معصوم حجت الهی رو بر ما فرستاد، آخرین تیر در کمان رو نگه داشت؟ چرا؟ چون ما همه گذشتگان رو باهاشون رفتار ناشایست کردیم، یا کشتیم، یا از بین بردیم، یا فراری دادیم. لذا در قرآن کریم چند جا در مورد حضرت موسی غیبت داریم، در مورد انبیای دیگه ما غیبت ازشون مطرح شده که برای حفظ جان امام بوده. پس بنابراین فلسفه وجودی امام زمان چیزی است، تصرف امام زمان در عالم وجود مسئله دیگری.
بسیار خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. در واقع آقای قزوینی با ظرافت تمام ابعاد مختلف این سوال و شبهه‌ای که مطرح شده بود رو برای ما پاسخ دادن، ازشون ممنون و سپاسگزاریم. ما همونطور که ابتدای برنامه هم عرض کردم آمادگی داریم که دوستان خوب بیننده تماس بگیرن، سوالات خودشون رو بپرسن، شبهات خودشون رو مطرح بکنن و ما هم انشالله پاسخگو هستیم. در خلال برنامه هم یه البته چیزی هم براتون داریم، نکته بامزه و شنیدنی هست، انشالله اونم براتون پخش میکنیم. الان تلفن داریم، آقا ادریس از افغانستان پشت خطن. سلام علیکم، بفرمید. الو.
برای سلام علیکم.
آقا ادریس بفرمید.
من یک سوال داشتم که یک چیزی بگویم که من خلاف نه مذهب شما هستم و نه مذهب خودم هستم. یعنی من مذهبا احترام به هر مذهبی که باشه احترام دارم. چون برا همه ما برای مسلمان یاد میشین، درست؟ مسلمان. چون رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن کسی که کلمه بخونه و به احادیث ما و به قرآن عمل بکنه ما مسلمان یعنی اسلام شده و بشارات بهش برجاد. من در این جواب من میخوام سوال من این جواب خود از شما بگیرم. این که ببینین عیسویت ها چندین گروه هستند در کلیسه های مختلف. یک مثلا صلیب امو پرستش میکنن، یکی دیگرشان هستند عصای از حضرت عیسی علیه السلام. یعنی به چندین گروه چندین کتاب که کتاب مختلف هر کدام روایت مختلف خودشان دارن و ما را سونی یا هر مذهب دیگری که هستن.
آقای ادریس ما صدای شما رو درست نداریم.
الان صداتون
ما صداتون رو نداریم متاسفانه. دوستان قطع کنن بی زحمت چون ما کیفیت نامناسبی داریم. آقای ادریس از طریق واتساپ با ما همراه بودن، به خاطر همین هم وقتی که صدا واضح و روشن نیست قاعدتا ما نمیتونیم خوب بشنویم، مخاطب ما هم نمیتونه بشنوه و نمیتونیم جواب بدیم. ایشون لطف کنم خیلی مختصر، من خواهشم این هست دوستانی که با ما ارتباط برقرار میکنن خیلی مختصر سوالشون رو برن بپرسن، جمع جورش کنن سوال رو. الان آقای ادریس لطف کنن برامون ضبط کنن سوالشون رو، وایس بفرستن، ما حتما گوش میدیم جواب میدیم. و نکته بعدی خواهشم اینه که اسم این شبکه‌های وهابی رو نبرید، حال دلمون عوض میشه، برنامه‌مون یه جوری میشه، بعد کفاره برامون واجب میشه و چیزای دیگه. تا میدونید اسم این شبکه ها رو نیارید که این تقدس شبکه جهانی ولاد سر جای خودش بمونه. سرکار خانم زارع از بندر عباس پشت خطن. خانم زارع سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید.
ممنون از برنامه خوبتون. همگی خدا قوتتون بده ان شاء الله. سوالم اینه که آیا نمیشد که خداوند امام زمان ما رو بلکه ایشون هستن و ما رو هر روز میگن میبینن و ما ایشون رو نمیبینیم، نمیشد که ایشون به هر حال هم ظاهرن که ما ایشون رو ببینیم ما هم اون رو ببینیم و باشن مثل دیگر ائمه، خب به ترتیب نسلش رو ادامه داشته باشه؟ یا نه اگه نسلش هم نمیخوان لاغر مثل حضرت نوح علیه السلام دیگر 950 سالشون امام مسیح پیغمبری کرد امام زمان به این شکلی حکومت کنن؟ این چیزی نمیشد باشه که این قدم در بنا و حرفای دیگه پیش نیاد؟
خیلی متشکرم، خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه. من یه توضیح باز بدم دیگه، دوستان مباحث رو با هم اشتباه نگیرم. ما در شبکه جهانی ولایت برنامه پرسمان مهدوی داریم که جمعه ها پخش میشه، فکر میکنم گامی به سوی ظهوره. آره، گامی به سوی ظهور هست که پاسخ به سوالات مهدوی است. اونجا سوالاتتون رو مطرح بفرمایید. سوال ما بیشتر مباحث شبهاتی وهابیت و اینها رو پاسخگو است. خب حاج آقا جواب بفرمایید، توضیح بفرمایید در خصوص سوال خانم زاره.
بله خانم محترم پرسیدن که خب چی میشد که خداوند متعال اولا غیبت حضرت رو یه جوری قرار میداد که مؤمنین حالا یاران
ببینن، مثلا
حضرت رو ببینن. خب حضرت که هستن، ما رو میبینن، در میان ما هستن، روایات هم هست، در بازار میان، نمیدونم در شهرهای ما هستن،
بر روی فرشهای ما پا میگذارن.
خب حالا که اینطوریه چی میشد که ما هم حضرت رو ببینیم و بلکه بشناسیم؟ بعد استنادم کردن مثلا به جریان حضرت لوط. حضرت لوط مثل که ظاهرن فرمودن یا نو، حالا فرق نمی کنی که مثلا بعضی از انبیا برای یاران مخصوصشون ظهور و بروز داشتن. ببینید من این که عرض کردم حالا ایشون باعث خیر شدن که من برگردم این مسئلهی که میخواستم از کنارش عبور کنم رو دوباره متذکر بشم. ما در قرآن اتفاقا بحث از غیبت داریم، بحث از غیبت در قرآن،
غیبت امام زمان،
غیبت انبیا،
کلن غیبت.
بله. جنس غیبتشون چه شکلی بوده؟ ببینید خداوند در سوره مبارکه شعرا آیه 21 درباره حضرت موسی می‌فرماید که ففررتم منکم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. حضرت موسی میگه وقتی من خداوند من رو مطلع کرد که شما قراره به قول ما من رو بکشید و خون من رو بریزید، ففررتم منكم، اصلا تعبیر فرار هست، من از وجود شما و قوم شما فرار کردم از میان بنی اسرائیل. و خدمت شما عرض کنم که خداوند این فرار رو زمینه ای قرار داد برای اینکه به من حکم و به اصطلاح اون عنایت ویژه‌ای که به انبیا میکنه به من پیغمبر موسی هم انجام بده. یا باز درباره حضرت موسی در سوره قصص آیه 20 میخونیم که ان الملع یعتمرون بک لیقتلوک فخرج. آقا این قوم همت بستن که تو رو بکشن و خونه تو رو بریزن، پس تو خروج کن و از میان اینها برو و نمون در بین اینها. خب ببینید جناب اسماعیلی خیلی واضح و روشنه، وقتی حضرت موسی رفت کسی با او ملاقاتی داشت؟ نه. فلسفه غیبت، حفظ جان امام، یکی از فلسفه های غیبت، بهتر اینجوری بگیم، یکی از فلسفه های غیبت که الان عرض کردم حفظ جان موجود مقدس امامه. وقتی امام یا حجت الهی از میان مردم میرود برای چی آقا؟ برای اینه که او بماند،
جان حضرت در خطره.
بله احسن،
و باید خدا در واقع حفظ کنه حجتش.
دقیقاً. لذا این رو امام باقر بهش استناد کردن. مرحوم مجلسی در بهار جلد 52 صفحه 385 حدیث نقل میکنه از امام باقر علیه السلام که فرمودن اذا ظهر مهدی، حالا من کلمه رو عوض میکنم، مراد اون قیام کننده،
بله.
زمانی که قیام کننده ما ظهور میکنه قال ففرر، حضرت این آیه رو میخونه برای مردم، ففرر تو منکم لما خفتکم فوهب لی ربی حکما و جعلنی من المرسلین. همون آیه‌ای که موسی برای مردم خون، حضرت میفرماید که خفتکم علی نفسی، من ترسیدم که شما جان من رو، مراد از شما این دشمنان، جان من رو از من بگیرن، و جئتکم، من امروزم آمدم، لما اذن لی ربی و اصلح لی امری، امروز که خداوند به من اذن داده من آمدم، امروز که خدا به من اذن داده من آمدم و امور شما رو در دست میگیرم. نتیجه این که غیبت یه مسئله است که انبیا داشتن و فلسفه غیبت یعنی قطع ارتباط. حالا این قطع ارتباط یا زمانش کوتاهه از امت یا زمانش طولانی تره، مثل غیبت امام زمان ارواح نافذ.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. حالا اون آقا ادریس هم از افغانستان تا اونجایی که ما متوجه شدیم تقریبا، حالا بریده هم گاهی صداش به ما میرسید، این بود که ایشون مثلا میگه مسیحی ها خب همه با هم متحدن و عین همن و یه جورن و فلانی حرفا، و ما مثلا مسلمون ها چه دلیلی داره که مثلا این مباحث بین شیعه و سنی مطرح بشه؟ یه جورایی مثلا میگه اینا رو بذاریم کنار. بعد دست از بیننده ما میگن آقا اینا این حرفا بذارید کنار دیگه، مثلا چیه مباحث مال 1400 سال پیشو میارید پیش و اینها؟ چه جوابی باید داده جوان؟
مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه 50 سال پیش جواب این سوال رو دادن. وقتی ما بحث میکنیم از قدیر و صقیفه، ادهی میگن آه یه مسئله تاریخی بود، چرا اینقدر بحث بهش میکنی، چرا اینقدر کشش میدید، یه مسئله تاریخی بود بعد از پیغمبر، حالا یا باید صقیفه تعیین کنه امام بعد از پیغمبر رو یا قدیر، یه مسئله تاریخی، شما چرا اینقدر بهش دامن میزنید، چرا ایجاد اختلاف میکنید؟ اولا شعارش یه وحدت و اتحاده، من اساسا از صمیم دل با شعار اتحاد یا به تعبیر بهتر تقریب بین مسلمین موافقم. در این مسئله حرفی نیست،
وحدت
بله، من در این مسئله اجمالا به قول ما بحثی ندارم و این رو قبول دارم. اما مسئله ای که هست معنای وحدت و اتحاد و تقریب، بحث نکردن و گفتگو نکردن و دلیل آوردن و اینها نیست. یعنی من معنای این حرفی نیست که ما این کتابا رو تعطیل کنیم، معنای این بحثی نیست که ما برنامه‌های روشنگری رو تعطیل بکنیم، معنای این بحث اینه که از اتهام زنی، ایجاد تشنج، توهین
به مقدسات،
دقیقاً نه اونها به ما این توهین ها رو بکنن نه ما به اونها این توهین رو میکنیم. مکتب اهل بیت این ادب رو یاد ما داده. اما بحث کردن از این قضیه رو مرحوم آقای مطهری جواب میده، میگه کسانی که این فکر اشتباه رو دارن فکر میکنن مسئله قدیر و صقیفه صرفاً یک مسئله تاریخی است، در حالی که نمیدونن این مسئله دو بال داره، یک بالش تاریخی است اما بال دیگر کلامی و اعتقادیه. یعنی ما اتفاقا دو مکتب فکری، دو مکتب عملی، دو مکتب اعتقادی، دو مکتب فقهی درست میشه از این دوتا مبنا. اگر ما قدیری شدیم یک نوع نماز میخونیم، اگر صقیفه‌ای شدیم یه نوع دیگه نماز میخونیم، اینا متفاوت میشه. لذا این همه تفاوتهایی که بین ما و دیگران از مذاهب اسلامی هست سر اینه که ما روی این مباحث زیربنایی و ایدئولوژی به اصطلاح و جهانبینی اختلاف نظر داریم. اینها باید روشن بشه و این مباحث ابداً معناش اختلاف نیست، کما اینکه اتفاقا ایشون استناد کرد به دستگاه کلیسا. من نمیدونم، شاید ایشون اطلاعاتش کم باشه، اتفاقا تشتتی که در دستگاه
مسیحی‌ها خیلی چند جورن
در دستگاه کلیسا وجود داره در بین مسلمان‌ها نیست. اونها مسیحیت کاتولیک، ارتدوکس، پروتستان و مسیحیت‌های نوینی که امروز آمده و فرقه‌های مختلف، هر کلیسا یک دستگاهی رو بر خودش داره، هر کلیسا یک انجیل رو مراجعه می‌کنه، ولی ما مسلمان‌ها اینطور نیستیم. ما قرآنمون واحده، قبلمون واحده، خدامون واحده، پیامبرمون واحده. در
مشترکاتمون خیلی زیاده،
خیلی زیاده مشترکاتمون، اما بالاخره مسئله حقی است، مسئله امامت، که زیربنای خیلی مسائل اعتقادی و فقهی هم میشه.
درست.
پس بنابراین ترک این مباحث منظور وحدت نیست، یعنی اینو من خواستم روشن بشه.
بله کاملا درسته. و داستان قدیر و بعد از پیامبر یه صرف یک مسئله تاریخی نیست، بلکه تاریخ سازه.
احسن.
خیلی مهمه، یعنی که ما بگیم خب بگذریم اینو تمام شد رفت، نمیشه. الان به هر صورت تعداد زیادی از مسلمان‌ها با اون نگاه دارن زندگی میکنن، اعتقاداتشون، عباداتشون و چیزهای دیگه و عده دیگه هم به اون شکله. پس نگاه تاریخ صرف نمیشه به این موضوع کرد، همونطور که جناب استاد هم از نقل شهید متحری
به طرف دیگه هم میکنم. همچنان که در بین خود اهل سنت ده ها اختلاف وجود داره، اشکال نداره اختلاف.
ما میگیم مثلا شیعه و سنی، ولی خود اهل سنت چهار جان و نوع نماز خوندنشون.
بله.
یکی میگه دست رو باید اینجا گرفت، یکی میگه اینجا گرفت، یکی میگه یکم پایین‌تر گرفت.
بله. حالا اگه کسی اینجا بحث بکنه، یک فقیه شافعی جواب یک فقیه حنبلی یا حنفی رو بده و اون بالعکس جواب ایشون رو بده، آیا اینجا اختلاف؟ قطعا اینجوری نیست. اینا مباحث علمیه و یک ضرب المثلی دارن عرب‌ها، میگن الحقیقت و بنت البحث، حقیقت نتیجه بحث و گفتگوه. ما بحث و گفتگو نکنیم حقایق روشن نمیشه.
درست. بسیار خب. جناب آقای بهادری از کرج پشت خطن. آقای بهادری سلام، علیکم، شبتون بخیر باشه.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت حضرت استاد آقای زند قزوینی بزرگوار.
سلام علیکم
آقای اسماعیلی.
سلامت باشید، ممنون.
عزیزه میخوام که امام زمان علیه السلام خط قرمز ما شیعیان جانمون هممون فدای یه تار موش، اما این وهابیا بدونن ما اینقدر مطالعه داریم که بخوایم جواب دندون شکنی به اینا بدیم. ببینید خود عبدالله ابن عمر اعتقاد به این داشته که من مات ولم یعرف امام زمان هی ماتمی تدن جاهلیه، منتهایشون طرفدار امام کفر شده بودن. من سوالم اینه که نبوی میگه صفاکترین انسان اگر حاکم مسلمین بشود جز شما مسلمانان اتحاد از او ندارید، چطور شد که عادلترین حاکم که علی بود با او جنگیدید؟ جناب آقای استاد زند قزوینی، عبدالله ابن عمر در طبقات ابن سعد جلد 3 صفحه 130، یخه ما رو شیعیان رو نگیرن، برن یخه صاحب طبقات رو بگیرن. میگه به خدا قسم عبدالله ابن عمر با آقا سید الشهدا میگن از بنی هاشم و از شما احدی نمیتواند حاکم بشود، خداوند اگر این خلافت در دست شما گرفته به کسی داده، به خدا این به نفع شماست و به مصلحت شماست. بعدن همین آقای عبدالله ابن عمر به اقوامش نوشت اگر کسی با یزید ابن معاویه بیعت نکند به اسلام خیانت کرده. قبل از آن معاویه به عبدالله ابن عمر 100,000 درهم رشوه داد، او شمرد، قبول کرد که با یزید بیعت کنه. به یزید گفت ایمان میآورم، بعدها گفت دینم رو فروختم اما خیلی ارزون فروختم. معامله بسیار ظالمانه بود، کاش 200,000-300,000 درهم بیشتر میدادم. حالا تاریخ دمشق جلد 31 صفحه 178، طبقات ابن سعد جلد 2 صفحه 291 چاپ جدید، مغیرت ابن شعبه به عمر گفت اجازه بده بعد از تو پسرت جانشین تو شود. عمر گفت خدا تو را لعنت کند، این پسر حکم طلاق زنش رو بلد نیست. با اینکه در مصنف ابن ابی شیبه بخش عمده 45,000 فتوایی که در این کتاب هست، کل اصحاب اگه حساب بکنی از 100% کل صحابه 75% فتوا داشته باشن، آقای عبدالله ابن عمر 35% فتوا داره. جناب خلیفه دوم که میگه پسر من که حکم طلاق پسرش رو طلاق زنش رو بلد نیست، از کجا آورده؟ و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنونم، متشکرم از شما آقای بهادری عزیز، که الحمدلله ما بینندگانی اینطور استاد واقعا مطلع، اهل مطالعه، اهل فضل داریم و البته برای ما بسی جای افتخار هست. خیلی ممنونم از تک تک شما دوستان بیننده. استاد نکته‌ای هست بفرمایید.
من ادامه بدم فیض جناب آقای بهادری رو که ایشون واقعا انصافا مطالب خوبی رو فرمودن. حالا درسته ایشون هم نقل کردن که عمر گفتش که فرزند من حکم طلاق زنش رو هم بلد نیست، اما جالبتر همینه که همین فرزند گاهی در مسائل فقهی میگفت پدر من اطلاعات فقهی نداره. ببینید من جمله در مسئله ازدواج موقت وقتی از اون نظر پرسیدن گفتن که نظر شما چیه عبدالله ابن عمر در مورد ازدواج موقت در سوال سته از این حدیث؟
بله.
گفت مانعی نداره. گفتن که از این کار نهی شده. گفت کی نهی کرده؟ گفتن پدر شما عمر ابن خطاب. گفت عمر ابن خطاب چه کاره بود که امر پیغمبر را نهی کرد؟ یعنی خیلی جالبه که معلوم میشه ببینید این دو نفر که پدر و پسر هم هستن،
بله.
خودشون پدر و پسر هم، خودشون جایگاهی دارن در میان اهل سنت، خیلی هم مهم و اینها، هر دو نفر نفر دیگر رو بی سواد میدونسته. خب اگه واقعیت اینه، حالا ما که بحثی نداریم، این چیزیش که نتیجه بحث کتابای خودشونه،
بله.
واقعا که بالاخره اینجا این دو نفر وقتی همدیگر رو بی سواد میدونستن، اونها چه جوری میشه امروز میلیون ها وهابی دارن تبعیت میکنن از همین دو نفر که این دو نفر دعوا داشتن سر بی سوادی همدیگه. عمر میگه فرزندم عبدالله ابن عمر بی سواده، عبدالله ابن عمر میگه پدرم سواد نداره. خب ما اینو چیکارش کنیم؟ واقعا این گفتمانی است که و تناقضی است و پارادوکسی است که اینها فکر میکنم جوابی براش ندارن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. ما هفته‌های گذشته یادتون اگه باشه توی یکی از برنامه‌ها اومدیم یک فایل صوتی رو از یکی از بزرگان مثلا وهابیت، از علما و مفتیان اعظم عربستان براتون پخش کردیم، آقای بن باز دیگه میشناسیدش، که ایشون گفته بود که کسی که منکر مهدویت باشه کافره. الان یعنی این آقایونی که این گوینده های شبکه وهابی که همینجوری میان مسلسل بار صحبت میکنن بر علیه مهدویت و گاهی توهین میکنن، جسارت میکنن، به نقل و به قول این آقای بن باز همه اینا کافرن. یکی از بیننده ها زنگ میزنه به همین آقایی که در واقع در یکی از این شبکه های وهابی گوینده هست و ازش میپرسه که آقا شبکه ولایت یک مطلبی رو پخش کرده مبنی بر این که بن باز گفته که خلاصه هر کس منکر مهدویت باشه این کافره، و ایشون کلن منکر میشه، میگه نه بن باز چنین حرفی رو زده نه البانی، درست استاد؟ هم چیزی بود کلیپ ما داشته میدیم. آره، میگه نه بن باز چنین حرفی رو زده نه البانی، ما این رو پخش کردیم، صوت آقای بن باز رو پخش کردیم که کاملا با صراحت و با روشنی اشاره میکنه به این موضوع که هر کس منکر مهدویت باشه کافره دیگه. حالا این کوچیک و بزرگ و نوچه و جوجه و اینا همشون طبق حرف آقای بن باز همشون استاد ها کافرن دیگه.
و عجیبتر این که کارشناسی که نشسته در شبکه وهابیت هنوز حرف بن باز و جناب البانی رو هم نخونده.
آها، آره دیگه،
و بی اطلاع. این خیلی وقیحه واقعا. من فکر میکنم اینها باید زمین دهن باز کنه و به زمین فرو برن، مثل اینکه بنده که اومدم اینجا نشستم ندونم که بزرگان ما، عرض کنم که علمای ما چه نظراتی چه مسائل مبانی اعتقادی رو مطرح کردن. خب من اقل وظیفه‌م اینه که اینا بدونم بشینم اینجا مقابل مخاطبین صحبت کنم.
درست.
واقعا تأسف باید خورد به حال شبکه‌های وهابی.
بسیار خب، خیلی متشکرم. حالا این کلیپ اگر آماده شد انشالله براتون پخشش میکنیم. الان که آماده نیست بچه‌ها. بسیار خب، به موقع انشالله حتما براتون پخش میکنیم. برخی از دوستانم از طریق پیام با ما همراه بودن، تشکر کردن. بعضی از دوستان مثلا آقای محمد زرینی از بهاره تشکر کردن و گفتن شبکه‌های معاند همین که صلوات می‌فرستن، عرض کنم که حالا در مورد نوع صلواتشون صحبت کردن. بعد دوباره از دیگه گفتن که از کجا می‌دانیم که این شبکه‌های وهابی دست نشانده منافقین نباشن تا تیشه به ریشه اسلام بزنن، و حالا این نکاتی که اشاره کردن. خب به هر صورت اینها دارن دلار میگیرن از شبکه‌های این شبکه‌های معاند، شبکه وهابی، دارن حقوقشون رو با دلار میگیرن از یکی از خلاصه بالا دستی‌هاشون و بزرگتراشون مثل سعودی‌ها، یا یه خود بالاتر شاید بگیم برخی از کشورهایی که روباه پیر هستند و یا نمیدونم با اسلام واقعا مخالفن، به ویژه اسلام اصیل. پولها خلاصه از این ورانور میرسه و اینها هم وظیفهشون اینه که در قبال این پولهایی که دریافت میکنن کار خودشون رو انجام بدن دیگه، براشون مهم نیست. قرآن رو زیر سوال میبرن، پیامبر رو زیر سوال میبرن، احادیث محکم و متقن پیامبر رو زیر سوال میبرن، آیات قرآن رو گاهی نفی میکنن، تعبیر به خود تفسیر به رأی میکنن و خیلی کارهای دیگه. داستان این روزها اینه دیگه آقا جان، وقتی پول در میان باشه، همون روز که همون جور که اون روز عبدالله ابن عمر اون همه پول گرفت اونجوری شد. الان هم خلاصه بعضی وقتا از این پولا میگیرن و هر چی دلشون میخواد میگن. یه بخشی رو ببینیم و برمیگردیم.
وصف شجاعتت شد بدر و احد تو خیبر، در وحشتت عدوت دائم زنام حیدر، تنها توی علی جان حاکم به روز محشر، بی حد و عدد بی حد و عدد این فضل بی شمار است. قدیری کی کثیر تر کی کثیر تر در سروری کنارت، کی کثیر تر کی کثیر تر در سروری کنارت.
خب شبتون بخیر باشه انشالله. حالا در میان این همه گپ و گفت و مباحثی که مطرح کردیم، بعضی وقتا شنیدن مدح و منقبت آقا جانمون مولامون امیرالمؤمنین صلوات الله علیه هم یه حلاوت و یه لذت و یه شیرینی دیگه ای داره. چیکار کنیم دیگه، ما بچه شیعه ها دلمون به همین ها خوشه. البته چون اعتقاد داریم دلمون خوش میشه، دلمون آرام میشه، تسکین پیدا میکنه، چون اعتقاد راسخ داریم به این که بعد از وجود نازنین پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هیچ کسی بر روی این کره خاکی بالاتر و والاتر از علی نبوده و نیست. این همینجوری هم نمیگیم، شعارم نمیدیم، همه بر اساس روایات و آیات و مستنداتی که داریم این رو میگه. خب وقتی که ما چنین شخصیت رو داریم و این آقا تو دلای ما جا داره، انصافا شما بگید شنیدن مدح و منقبتش، فضائلش کیف نداره، لذت نداره، حلاوت نداره، شیرینی نداره؟ آقا شما بگید نداره؟
ذکر و علیه عباده. بله واقعا همینطوره. هیچ چیزی بالاتر از مدح و منقبت و فضائل اهل بیت عصمت و طهارت که بهترین مخلوقات خدا هستن نیست. گفت ولست و من احب الصالحین ولست منهم لعل الله ان یرزقن صلاحو. خیلی این شعر زیباست. احب الصالحین ولست منهم لعل الله ان یرزقن صلاحو. من از صالحین نیستم اما اونها رو دوست دارم و با همین دوست داشتن امید دارم که خداوند من رو با اونها حشرم رو قرار بده.
ان شاء الله ان شاء الله. خب بسیار خب بریم. ما خب هر شب که میام خدمت شما با حاج آقا گفتگو میکنیم قبل از برنامه، عرصت که خیلی مختصر و مفید در مورد مباحثی که میخوایم مطرح کنیم. البته خب حاج آقا که از قبل آماده هستند و مطالعه میکنند و بعضی وقتا هم که یه دفعه ای خلاصه بعضی چیزها رو بیان میکنند. الحمدلله خدا رو شکر، اینها همه نعمت و لطفی است که اهل بیت عصمت و طهارت به اساتید ما کردند و الحمدلله تو همه زمینه ها علمشون و اطلاعاتشون بسیار خوب هست و میتونن پاسخگو باشن و واقعا باید قدردان باشیم. من این رو بارها و بارها گفتم، ما باید قدردان علمامون باشیم، قدردان شخصیت هایی که چقدر دود چراغ خوردن، چقدر خون دل خوردن، چقدر قصه ها خوردن،
چقدر گشنگی ها کشیدند، چقدر روزه های استیجاری گرفتند تا کتاب بنویسند، تا مطالعه بکنند، تا سفر بکنند، تا حقایق روشن بشه. و امروز من و شما با خیال راحت، با اعتقاد راسخ ایمان داریم به پیامبری پیامبر مکرم و اهل بیت الی امام نازنینمون امام دوازدهم و اعتقاد به دوازده امام داریم. اینا مفت به دست ما نرسیده، خیلی با سختی و تلاش رسیده، باید قدرش رو بدونیم. و علمای امروزی که ما خلاصه بعضا توفیق داریم در محضرشون هستیم، از جمله حاجی قزوینی عزیزمون که در برنامه فرکانس تاریکی زحمت میکشند و مطالب رو آماده میکنند. بریم کلیپ بعدی رو ببینیم. ای وای، دارم نگاه میکنم ببینم موضوعش چی هست. بذار خودتون ببینید و بشنوید.
اونها معتقد هستند که از اساس اصلا دین خدا بر اساس کتمان و پنهانکاری بود و امام جعفر صادق میگه روایت دارن که گفت ان هذا دین من کتمه اعزه الله و من اذاعه اذله الله. این دینی است که هر کسی کتمان بکند خدا او را عزت خواهد داد و هر کسی این دین را تبلیغ کند خدا او را خوار ذلیل خواهد کرد. روایتی که در کتاب کافی کلینی آوردن. یا معتقد هستن امامت و ولایت الله خداوند به صورت محرمانه به جبرئیل گفت و جبرئیل به صورت محرمانه به حضرت رسول و حضرت رسول هم به صورت محرمانه به حضرت علی و حضرت علی هم به صورت محرمانه به حضرت حسن و الامنشاه در واقع به کار برد و شما حق ندارید اون رو به صورت عمومی منتشر کنید. این روایت در کتب معتبر آقایون درج شده مبنی بر این که بایستی این اعتقاد به صورت پنهانکاری صورت بگیرد.
خب اینم که آقا دیدم جور مسلسل بار همینجور برای خودش حرف میزنه و میبافه حاج آقا. و این آگوینده وهابی که امروز هم با یک کروات خطدار اومده، این خطا نمیدونم شما رو یاد چی میندازه. حاج آقا بفهمید.
خدمت مبارک شما عرض کنم که یک ادعاییشون کرد، گفت آخوندها و علمای شیعه به تعبیر بنده اینها میگن که این دین ما دین کتمان است و نمیدونم پیغمبر خدا امامت رو مخفیانه در دل بله در دل پیغمبر و پیغمبر مخفیانه در دل مولا علی و همینطور مخفیانه، انگار که یه مسئله قایم موشک بازیه. من نمیدونم این مبنای شیعه رو ایشون از کجا آورده. اگه شیعه مبناش اینه پس چرا شبکه جهانی ولایت داریم؟ اگه شیعه مبناش اینه پس چرا این همه کتابها ما نوشتیم، این همه مجموعه های روایی، این همه کلاس ها در طول تاریخ، این همه اساتید شیعه در طول تاریخ؟ خب این کتمان قرار بود باشه دیگه. واقعا عجیبه. بعد یه روایتی هم استناد میکنه و خیلی جالبه. ببینید اینها یؤمنون به بعض و یکفرون به بعض، یه روایت رو میبینن ده روایت مقابل رو نمیبینن، در حالی که باید روایت با هم دیگه جمع بشه تا معنا روشن بشه.
آیات قرآن هم همینجوره.
یعنی یه آیه قرآن رو شما بخوای به تنهایی معنا کنی گاهی وقتا سر از انحراف در میاری، مگر اینکه مراجعه کنی به آیات دیگه تا اون آیات دیگه بیانی باشن برای این آیه. موضوع بحث اصلی ایشون اینه که آقا شما شیعیان پنهانکاری و پنهانی و دین پنهانی رو دنبالش بودید. خب من منبع اول شیعه رو معرفی کنم. منبع اول شیعه چیه آقای اسماعیلی؟ قرآن.
بله.
قرآن آیات مکرر داره در مورد مسئله حرمت کتمان حق. کسی حق نداره حق رو پنهان کنه. و چه حقی بالاتر از توحید؟ چه حقی بالاتر از رسالت؟ چه حقی بالاتر از ولایت و امامت اهل بیت؟ چه حقی بالاتر از احکام الهی؟ ما حق کتمان نداریم. نمونش آیه 71 سوره آل عمرانه. خداوند میفرماید یا اهل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون. ای اهل کتاب، چرا شما با اینکه حق رو میدونید پنهانش میکنید؟ چرا حق رو پوششش میدید؟ یا در سوره مایک بقره آیه 42 میفرماید ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون. حق ندارید حق رو با باطل بپوشانید و حق رو کتمان کنید در حالی که شما حق رو میدانید. خب ایشون گفت اهل بیت مبناش این از نظر قرآن. خب ما هم که منبع اولیمون قرآنه، شیعه ای که اولین منبعش قرآنه چطور میتونه دینش دین کتمانی و پنهانی باشه؟ مگه میشه هم چیزی؟
غیر ممکنه.
ما خلاف نص آیه قرآن حرکت بکنیم؟ کلا و هاشا. اما چون استناد کرد به حدیث امام صادق علیه السلام، من حدیث دیگری رو خدمتتون بخونم. در کتاب شریف بهار الانوار مرحوم علامه خبیر علامه مجلسی رضوان الله علیه در بهار جلد 7 صفحه 217 میفرماید از امام حسن عسکری علیه السلام قال ابو محمد العسکری، آقا امام عسکری فرمودن قال امیرالمؤمنین، جدم امیرالمؤمنین فرمود سمعت رسول الله پیغمبر فرمود، دقیقا همون سلسله‌ای که ایشون گفت اینا کتمانی به هم دیگه میگفتن.
بله.
حالا اینجا ببینید، نه برعکس، امام عسکری میگه من از اجدادم، از جدم امیرالمومنین و او از رسول الله این مطلب رو شنیدیم. این مطلب چیه؟ یقول من سئل عن علم فکتمه حیث یجب اظهاره تزول التقیه جاء یوم القیامه ملجمن بلجام من النار. یعنی چه این حدیث؟ پیغمبر به مولا علی فرمود، فرمود علی جان اینو من به تو میگم، به فرزندان طیبین و طاهرین هم برسون، و این درس برای ما شیعیان
بله،
دیگه
بله.
و برای همه انسان ها که اگر از کسی درباره علمی و حقیقتی سوال شد، فکتمه او این مطلب رو کتمان کرد. دقیقاً ایشون میگه دین آخوندا دین بله، کتمانه بله. اتفاقا این روایت ما میفرماید امام عسکری فرمود آقا رسول الله فرمود اگه حقی و علمی رو شما دارید، ازتون سوال پرسیده شد، شما کتمان کردید، در جایی که واجب است اظهار بکنید اون علم رو. و بعد تو پرانتز امام فرمود که پیغمبر فرمود تزول و تقیه، تقیه هم در کار نباشه. حالا این توضیح خواهم داد، چون در مقام تقیه مسئله فرق میکنه، تقیه هم در کار نباشه، اما شما از بیان حقیقت تفره بری، کتمان کنی، از این بترسی، از اون بترسی، از زید، از عمرو بترسی و دین خدا رو تبیین نکنی، فرمود روز قیامت این چنین عالمی رو میارن، در حالی که خدمت شما عرض کنم افساری و دهانبندی از آتش جهنم بر دهان او بسته شده. یعنی چه؟ کسی حق نداره حقیقت رو انکار کنه، کسی حق نداره حق رو بپوشانه. کدوم کتمانی که ایشون داره ازش صحبت میکنه؟ بله، مسئله ای که اهل بیت علیهم السلام به ما فرمودن اتفاقا حرمت کتمان حقایق، حرمت کتمان شهادت. من فقط دو تا کتاب معرفی کنم، دو تا باب، ده ها روایت درشه، وقتی است که من یه دونه روایت خوندم.
بله.
وسائل شیعه در جلد 27 صفحه 213، اسم باب رو بگم چیه؟ باب و کتمان و شهادت. اصلا حرمت کتمان شهادت
باب
یه باب که من
چندین
روایت دارش، عدد رو الان تو ذهنم نیست بگم. یکی این کتاب، دوم کتاب اصول کافی که معتبرترین کتاب شیعه است، جلد 7 صفحه 380 به بعد روایاتی رو نقل میکنه که ائمه میفرمایند کسی حق نداره دین رو و حقایق رو کتمان بکنه. چرا؟ چون دین آمده برای اینکه عرض کنم کافتن لناس، به قول قرآن آمده همگانی است، برای همه است، هدن لناس آمده مردم رو هدایت کنه. ما حقیقت رو و دین خدا رو حق نداریم پنهان بکنیم. بله، یه مسئله‌ای که ایشون مثل عرض کنم که چه تعبیری بگم، پشت رم تون تون میگفت و میرفت جلو، خب یه مسئله‌ای وجود داره که این در این قضیه وجود حقیقتی اینجاست که نمیشه اینو نگم و رد بشم، و اون اینه که همین حق و حقیقتی که کتمانش حرامه، بیانش واجب و لازمه، در سه مورد به ما گفتن توقف کنید. مورد اول گفتن اونجایی که اسرار مردمه. حالا از بنده پرسیدن آقا یه مسئله خصوصی زندگی آقای اسماعیلی رو از بنده پرسیدن، منم میدونم. آیا من اونجا باید بگم آقا کتمان حرامه، دین کتمانی ما نداریم،
باید بگم
اسرار مردم،
پتشو
بزنم
روی
آب، هم خلاف اخلاق، هم خلاف وجدان، هم خلاف دینه. یکی اینجا. دوم اونجایی که اگر من یه حقیقتی رو بگم شری به پا میشه، دو نفرن اختلافی دارن، اگه من برم حرفی رو از این به اون شخص برسونم
فتنه
به پا میشه، قتلی، آبروریزی، عرض کنم اینها به پا میشه، اینجا من باید کتمان کنم. اینم مسئله اخلاقیه. و سوم فرمودن در جایی که اسرار ایمانی باشه. یعنی چه اسرار ایمانی؟ یعنی گفتن حقیقت و حقایق منجر به صدمه زدن به مال من، جان من، عرض و آبرو و ناموس من بشود. اینجا من حقیقت رو کتمان باید بکنم.
یعنی اعتقادم سر جاش هست.
احسن.
در درون هر آنچه که
اظهارش،
اظهار
حقیقت رو، تذکر خیلی خوبی بود که بینندگان اشتباه برداشت نکنن، نه اینکه من حقیقت رو در دلم عوض کنم، نه، من به حقیقت معتقدم، در بیان حقیقت کتمان کنم برای حفظ اون منافع و مسائلی که خداوند به ما دستور داده، جانتون، مالتون، عرضتون، آبروتون و ناموستون رو حفظ کنید. خب ممکنه کسی بگه که آقا این رو شما از کجا آوردید؟ که اسم شما میذاریم تقیه.
بله.
خب ممکنه کسی بگه این شما
مشکل
بودی.
اصلیشون هم با همین قضیه هست.
یعنی پیکان این گفتمان این آقا که تون تون پشت سرم حرف میزد در واقع همینه که شما شیعیان یه چیزی دارید به نام تقیه. من عرض کنم ما شیعیان فقط تقیه رو نداریم، این یه اصل قرآنیه. مرحوم شیخ مفید در کتاب تصحیح الاعتقاد صفحه 137 مفصلا درباره تقیه و و دلائل قرآنی و روایی صحبت کرده و سخن گفته. من دو سه تا نمونه از قرآن استناد بکنم. سوره مبارکه آل عمران آیه 28 میفرماید ایتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاتا.
آره دوستان آیه رو هم دارم نشون میدم،
زحمت کشیدم. ببینید بینندگان عزیز، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، مؤمنین حق ندارن کافرین را، کفار رو، اولیا و سرپرستان خودشون قرار بدن. من دون المؤمنین یعنی مؤمنین رو بذارن کنار، یه کافری رو بیارن سرپرست خودشون، حق ندارن. و من یفعل ذلک، و کسی هم که این کار رو انجام بدهد، فلیس من الله فی شی، دیگه خداوند ولایتی بر او نداره، دیگه او از ولایت الله منقطعه. بعد یه کلمه داره میفرماد الا ان تتقوا منهم تقاتا. این آقای وهابی که الان این حرفا رو میزد، میگه شما شیعیان دینتون دین کتمان و پنهانکاریه، این آیه رو در قرآن خونده یا نخونده؟ اتفاقا کلمه تقیه هم ما از همین آیه گرفتیم، الا ان تتقوا منهم تقاتا، مگر اینکه از اونها، از ظالمینی، از ظلمه‌ای، از کفار حالت تقیه‌ای باشه که شما پنهانکاری کنید، که با این الا داره در واقع امضا میکنه، تصحیح میکنه کسانی که به خاطر ترس
مجوز میده
احسن، برای کسانی که از ترس جان و مال و آبرو دارن حقیقت رو کتمان میکنن. یعنی اگر شما از ترس اینها دارید کتمان میکنید اشکال نداره. اول آیه میگه نباید کتمان کاری کنید، اما در ذیل آیه میگه الا ان تتقوا منهم تقاتا. پس معلوم میشه اینا آیه رو، صدر آیه رو خوندن، ذیل آیه رو نخوندن.
در واقع خدا داره راهکار به بنده‌هاش نشون میده.
دقیقاً.
اگر قرضیه جانت، مالت، ناموست و اینها هست، میتونی به همین شکلی که دست
مجوز داری که کوتاه بیای از بیان حقایق. اتفاقا فقط آیه منحصر در این آیه نیست. شما نگاه کنید در سوره غافر آیه 28 و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه. یک نفری است معروف مؤمن آل فرعون. مؤمن آل فرعون در دستگاه ظلم داره زندگی میکنه، اما حقایق رو و ایمانش رو در قلب داره، ولی در اظهار نمیکنه. و با این اظهار نکردن، آیه رو دقت کنید، قال رجل مؤمنون، با این اظهار نکردن این فرد مؤمن خدمت شما هست که خودش رو داره زنده نگه میداره. بعد جالب اینه وقتی خدا این آیه رو میگه نهیش نکرد، ردش نکرد، و این یعنی امضا. قال رجل مؤمن من آل فرعون، یک مرد مؤمنی از آل فرعون، یکتم ایمانه، که ایمانش رو پنهان میکرد، مکتوم میکرد، بله، کتمان، بله، همین کلمه‌ای که اتفاقا آقا
مکرر گفت
کتمان. شما شیعیان دینتون دین کتمانه. خب دین کتمانی که در بعضی جاها خود قرآن امضاش کرده، مثل مؤمن آل فرعون. از این آیه بالاتر سوره مبارکه نحل آیه 106، ببینید مسئله تقیه ریشه در قرآن،
بله،
داره.
بله.
میفرماید و من کفر بالله من بعد ایمانهی الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. میفرماید کسی که کفر به خدا پیدا کنه بعد از ایمان، این خلاصه از مسیر بیرون افتاده، اما در ادامه میگه الا، این تخصیصه،
همون مجوزه
است. الا من اکره، مگه کسی که او رو مکرهش، مجبورش کردن، و قلبه مطمئن بالایمان، قلبش با ایمانه اما زبانن اظهار نمیکنه ایمان رو. این آیه در مورد کی نازل شده؟ اجماع نظر دارن شیعیان و اهل سنت در تفسیر که این آیه درباره جناب عمار یاسر نازل شده، زمانی که عمار یاسر رو و پدرش رو، جناب عمار رو،
یاسر رو
و همسرش رو سمیه، یعنی مادرش، اینها رو گرفتند و مشرکین بردن شکنجه کردن. اون دو نفر زیر شکنجه اظهار براءت از پیغمبر نکردند و کشته شدند. عمار اظهار براءت از پیغمبر کرد، گفت من رسالتش رو قبول ندارم، و تازه خود تندروی هم تو این قضیه کرد، کلماتی گفت که تعجب آور بود، و اونها گفتن خب حالا که به قول ما
قبول نداری
برو، آزادش کردن. اتفاقا وقتی آزادش کردن خودش خیلی ناراحت بود. من از فخر رازی،
عجب،
امام المفسرین اهل سنت، در کتاب جامع البیان جناب طبری جلد 14 صفحه 122 این حدیث رو نقل میکنم. ایشون میفرماید که وقتی عمار آزاد شد، یک نفر از همین افرادی که عرض کنم که دنبال آبروریزی هستن، آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله لقد کفر عمار، عمار کافر شد. پیغمبر فرمودن کلا ابدا کافر نشد، ان عمارا ملیء ایمانا من فرقه الی قدمه.
به به، سر تا پا،
سر تا پاش ایمانه. وختلط الایمان بلحمه و دمه، ایمان با خون و گوشتش همراهه. فعطا عمار رسول الله، فخر رازی داره این رو نقل میکنه، طبری داره نقل میکنه. شما که میگی ما شیعیان دینمون دین کتمانه، اینجا رو چیکار میکنی؟ عمار آمد پیش پیغمبر و هو یبکی، گریه میکرد و فجعل رسول الله توهین کرده بود، حرفای زده بود، نگران بود. فجعل رسول الله یمسح عینی، پیغمبر اشک چشم او رو پاک کردن و فرمودن و یقول مالک، چرا ناراحتی عمار؟ ان عادوا لک فعد لهم بما قلت، اگر دوباره هم گرفتنت شکنجت کردن زیر بار شکنجه و ظلم، اگر لازم شد باز هم انکار رسالت من کن ولی دو مرتبه برگرد. ببینید اتفاقا مسئله حقیقتش روشنه، دین ما دین کتمان نیست، دین ابرازه، دین اظهاره. ما قدیری داریم که در قدیر جناب آقای اسماعیلی پیغمبر فرمود فلیبلغ الحاضر الغائب،
بگید همه
به حاضرین به غائبین خبر بدن، الوالد الولد، ولایت علی را برن پدرها به فرزندانشون ابلاغ کنن، همه بگن، همه بنویسن، کتاب ها نوشتیم. بله ما دینمون دین اظهاره و ابلاغه، البته در موارد تقیه برای حفظ جان و مسائل مهمتر که اون حقایق بماند و از بین نرود، مأمور به کتمان و تقیه هستیم و اینم دستورمون رو از قرآن گرفتیم.
و چه بسا این دستور قرآنی اگر تا الان نبود، شاید اصلا از مکتب و مذهب اهل بیت و شیعه نامی نمانده بود و نبود،
حتی از اهل سنت هم چیزی نمانده،
اهل سنت هم شاید
اون زمانی که اینها رو شکنجه می‌کردن که پیغمبر رو اینها رها کنن، اگر بزرگان مسلمین پیغمبر رو رها می‌کردن و مثل عمارها زیر بار تقیه حرف خلاف ایمانشون می‌زدن، آیا اسلام میمون؟ اصلا اسلام نه سنی میموند نه شیعه. پس اهل سنت هم مدیون تقیه هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما حاجی بزرگواری، فرمودید تشکر. از تک تک شما دوستان خوب بیننده ممنون هستم. جز خداحافظی هیچ وقت دیگه نداریم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی تو این روزهای باقی مونده ماه شعبان ما رو دعا کنید. خداحافظ.